민다니까. 안 되죠. 민디혼 에시온 엔나사드라 쇼라모사드기 인수이다 하리와노 에스엘 아프린 파운드 소프라티시 در دنبالی بحث روز گذشته عرض شد که همونطوری که قبلا راجع به کیفیت مبنای صاحب اشراق در اعتباریت وجود و انحصار وجود در ذات باری و افاضه ماهیت در اونجا صحبت کردیم، خدمت رفقا عرض شد که ما نمیتوانیم کلام صاحب اشراق را به همین ظهور خودش برداریم، گرچه مرحوم آخون در موارد مختلف چطور کتاب ها دیدیم نسبت به ایشون اشکال وارد کردن و تناقضی را در کلام ایشون مطرح کردند که شما از یه طرف نسبت به ذات باری قائل به اصالت وجود در اونها هستید و نسبت به نفوس، عالم نفوس و عالم عقول هم قائل به نیت وجودیه هستی در مسئله عالم ابداعیات، چه نفوس باشه و عقول باشه یا انوار قدسیه باشه که اونها مراتب مختلف وجود هستند و هویه ماهیت اونها همون نیت اونهاست که در رتبه موجب تحقق خارجی و هویت خارجی اونها شده. در این موارد شما قائل هستید برای اینکه وجود عارضه بر ماهیت نیست اعتبارا، بلکه وجود همان حقیقت نوریه اونهاست که اختلاف اونها به واسطه اختلاف رتبی است، هیچ زائدی نداره. مثل اینکه فرض کنید که این آب در یک لیوان ریخته بشه، فرض کنید که 200 گرم وزنش هست، شما همین آبو در یک کاسه بریزید 1 کیلو وزنش میشه، چیز اضافه نداره، فقط اضافه اونها بر اساس کمیته، ولی خود کیفیت یا اینکه کیفیتش که همان است و اون حقیقت جوهریش هم همان است، هیچ فرقی نمی کند. یا مثل نور که اختلاف در مراتب نور به خاطر شدت و ضعف است، ولی حقیقت جوهریه او یکی است. بنابراین علی هذا شما از این طرف قائل به عدم عروض وجود بر ماهیات هستید در عوالم نفوس و عقول، و از یه طرف وجود را یک امر اعتباری میدانید که عارض بر ماهیت شده و یک مفهوم عام نیست. اون مفهوم عام انتزاع می شود از تحقق ماهیت و اسم تحقق هم وجود نمی گذارید. نفس تحقق و تقرر ماهیت خارج، این موجب برای این عنوان وجود اعتباریت وجود انتزاع وجود است. مثلا در مسئله اعتباریت مثل فصلی که ریاست، مثل اداره، مثل فرض کنید که مسئله اضافه چطور مقوله اضافه مقوله اعتباری که قائم به طرفین هست و این مقوله اضافه با تغییر شرایط هم تفاوت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که فوق الان در این اتاق فوق مجلس و تحت مجلس این تفاوت داره. خب از اونجایی که قسمت باب برای غرفه است اونجا پایین تلقی میشه، اونی که فرض کنید قسمت حائط اونجا بالای منزل آب بفرمایید بالاست. حالا اگر جای در عوض میشد به جای اونجا در میرفت اونجا، خب اونجا میشد تحت مجلس، اونجا میشد فوق مجلس دیگه. این اگر از این چیزم بهش اضافه میشدم که خب دیگه اون هم مسئله دیگری میشد. درست شد؟ خب این بر این مسئله اضافه، این دائر مدار شرایط محیطه و دائر مدار اعتبار معتبره، دائر مدار اعتبار معتبره. و اگر همین مسئله ممکنه در بعض اوقات تفاوت کنه، بله میگم شرف المکانه به المکین، حالا اگر یه شخصی بیاد، شخص بزرگی بیاد در اونجا بنشینه، اونجا میشه فوق در نزد چیز، میگم بالای مجلس شده، چون بالای مجلس صحابه میگوارم بالای مجلس به اون حیثیت ارزشی مجلس است که به واسطه او این مجلس اعتبار پیدا می کند. پس بنابراین ما می بینیم در مسئله اضافه، این اضافه بر اساس اعتبار معتبر است که تحقق خارجی پیدا می کند. ممکن است که اون معتبر فرق کند و تفاوت می کند. یه وقتی ما در چیز بودیم، در نشسته بودیم، خیلی خوب بودیم خدمت مرحوم آقا، صحبت از این شد، یعنی چندان که اگر یه وقتی در منزل کسی را دعوت بکنن، اگر در منزل دعوت باشه، ما به پدرمون چی بگیم؟ بگیم آقا شما دعوت دارید، مثلا در منزل بیارید جایی که چیز ندارید. خب طبق عادی معمول مسئله، خب اینطوره وقتی که انسان یه دعوتیه که میخواد یک مجلسی بذاره، از افراد دعوت میکنه که حالا بر اساس اعتبار، بر اساس اون کیفیت ذهن، یه شخصی را دعوت میکنه، یکی رو نمیکنه. مثلا حالا دو نفر با هم دیگه خوب نیستن، دعوتش نمیکنه، میگه خب این دوتا با هم دیگه اینجا هستن، اینجوری به اون میکنه، اونم به اون اینجوری نگاه میکنه، مجلس میشه برزخ. یه وقتی نه، حالا دعوت میکنه به خاطر اینکه بین اینها صلح برقرار بکنه، خب این اعتبار فرق میکنه، این دو نحوه اعتباره. یا اینکه فرض بکنید که یکی دعوت نمیکنه، از این باب که اگر دعوت کنه اصلا بهش بر میخوره، یعنی که میشه ملازم رکابه، اگر بخواد دعوت کنه اومده ما غریبه بودیم که شما رو مثلا دعوت کردیم، مثلا حتی دعوت کردن برای او مثلا بهش برخوردن. این مختلف انظار در و شرایط مختلف است. انسان خوبه که همیشه شرایط در نظر بگیره و ببینه که وضعیت و شرایط به چه نحوی هست و که طبق همون عمل کنه. ما صحبتمون این بود که تجهیزشون، حالا میخوام شما رو دعوت، شما رو بگیم بیاییم چه کار بکنیم. و من میگفتم که دعوت از پدر قبیحه، پدر دعوت نباید بشه و فقط باید صرف اطلاع باشه. دعوت از پدر معناش این است که شما شخص غریبه ای هستید، یعنی خارج، و شما رو برای این چیز میکنیم، دعوت میکنیم که شما مثلا، این دعوت ما موجب میشه که شما مثلا در حالتی که پدر جنبه ولایت داره و وقتی که به منزل فرزند میره، به منزل ولد خودش میره، این که به منزل خودش میره، کسی که اون منزل خودش دعوت نمیکنه. ولی از اخوان ما نام گفتن که نه خب دعوت بشه، بعضی ها خب مردست مرحوم آقا خلاصه گفتن نه این دعوت خوب نیست، چیزه به همون اصطلاح فقط اطلاع باید داده بشه که فقط فلان روز ما گفتی که افرادی بیان، خودتون مثلا ببینید که حالتون مساعده و وضعیتتون و شرایطتون به چه نحوی هست. خب ببینید، حالا اینی که پسر الان در اینجا دعوت کردن میشه قوی، در یه جا دعوت کردن میشه مستحسن. حالا اگر من نبودم به جای من پس کنی کسی دیگه بود، خب یه همچنین حرفی مطرح نبود. یا همین داره اگر فرض کنید که مثلا حالا نسبت چی اینطوری دیگه به صلابه این کیفیت نبوده قضیه، نمیشه باشه. و یه حکم یعنی یک مسئله، یک رفتن شرکت در یه مجلس با یه خصوصیت، یعنی همون افرادی که در مجلس هستن همون افراد هم در همین مجلس هستن، هیچ تفاوت نداره، صورت قضیه فرقی نمی کنه. شرکت در مجلس اطعام و افراد هم یکی هستن و مجلس هم مجلس واحده. ولی همین که انتصاب در اینجا اختلاف پیدا می کند، شما می بینید حسن و قوت در اینجا اختلاف پیدا می کنه، حسن میشه قوی و قوی میشه در اینجا حسن. این همه بر اساس اعتبار معتبر است. اعتبار معتبر هم بر اساس شرایط خارجی. حالا صحبت در اینه که اینی که وجود به عنوان یک حکم عارضه بر ماهیت شده بر کلام شیخ اشراق، یعنی همون تقرر خارجی ماهیت، همون تقرر خارجی ماهیت اقتضای حمل موجودان را می کند، بدون اینکه وجود در اینجا یا جزئی از اون ماهیت اون شی باشد، یا اینکه به حمل شایع حقیقت و واقعیت خارجی ماهیت اون وجود باشه. در هر دوی قضیه مسئله فرق میکنه، نه مسئله اعتباری است. خب این مطلبی است که مورد اعتراض مرحوم آخوند و سایر افراد قرار گرفت. البته مرحوم سبزواری نسبت به این قضیه همونطور که قبلا عرض کردیم حاشیه‌ای داشتن و خیلی این مسئله را روش چیز نمی کردن، یعنی خیلی روش تکیه نمی کردن. ولی مرحوم آخوند نه، ایشون در چند جا همینطوری از جمله در همینجا شروع کردن و بر شیخ اشراق ایراد و اعتراض کردن و ایشون رو متذکر تناقض در تعبیر شدن. شما از یه طرف نسبت به عالم نفوس و عقول قائل به وجود حقیقی و واقعی برای اونها هستید، و بین عالم نفوس و عقول و بین سایر موجودات چه فرقی میکنه؟ فقط فرق بین تجرد و ماده، از این نظر دیگه تفاوتی نداره. در اونجا میگید عینیت هویت ماهیت اونها عین عینیت اونهاست که در خارج هست، فقط اختلاف رتبی است، همین و هیچ تفاوتی دیگه با هم دیگه ندارن. و خود نفس از اون جهتی که جنبه ابداعی دارد، این از این نقطه نظر دیگر عروض وجود بر ماهیت نیست، یعنی خود این نفس به واسطه اون حقیقت جوهری خودش، خود همون نفس اون حقیقت نوریه‌ای دارد که اون حقیقت نوریه منبعث از نور الانوار و عالم نور مطلق و وسیط الحقایق است، از اونجا نشأت میگیرد. ولی در سایر موجودات که دارای صورت هستند، چه جنبه مثال و چه جنبه به اصطلاح ملک و عالم شهادت، در هر دوی اینها قائل به عروض وجود بر ماهیت به معنا و مفهوم عام هستید، در حالتی که برای وجود اصالت قائل نیستید و اصالت را به ماهیت می‌دهید. در این گونه موارد این تناقضی است که در کلام شیخ اشراق، این قاعده نوشته شیخ اشراق آمدن نسبت به مسئله و ایراد گرفتن. عرض شد خدمت رفقا که علت این مسئله این نیست که شیخ اشراق در اینجا قالب تناقض و عدم تحقق وجود در خارج بخواد باشه، بلکه امتیازی را که شیخ اشراق بین ابداعیات و بین غیر ابداعیات قائل است، اون امتیاز این یه مسئله است که بالاخره کسی که ادنا تعمدی داشته باشه نسبت به حقیقت ماهیت و وجود به این مسئله میتونه برسه. فکره به شخصی مثل شیخ اشراق که ایشون خب صاحب مقاماتی بوده و از نظر علمی هم شخص فاضلی بوده، بسیار مرد فاضلی بوده و روی کلماتش خب باید دقت بشه، اضافه بر این که مشربه عرفانی و شهود هم داشته و که نمیتواند بیاید و اون مسئله ماهیت را بیاید مطرح بکند. اون ذوق عرفانی شیخ اشراق که عالم بسیط و عالم حقیقت و عالم نور را خالی از حدود می‌بیند و حقیقت وجود را موجب برای ظهور و بروز این مسئله احساس می‌کند، این مطلب موجب می‌شود که ایشان در مسئله سایر از ممکنات که اینها دارای حیثیت تبدل و تغییر هستند به واسطه اختلاف صور که این صور عارضه بر ماده است، لذا ایشان در اینجا مسئله ماده و شهادت را با مسئله عالم عقول و عالم نفوس فرق گذاشتن، در اینجا قائل به یک وجود عام می شدن که وجود عام بر اساس همون به اصطلاح ظهور تبدل و ظهور ماهیات در خارج از اونها انتظار می شود، اما اصل و حقیقت این مسئله برگشتش به همون عالم نور و عالم وجود است. منتها اون اشکالی که به نظر میرسد نه بر اساس کلام مرحوم آخوند که البته خب تعبیری که ایشو در اینجا میکنن، خب حالا تعبیرش رو باید ببینیم که فردا احتمالا میرسیم که آیا این تعبیر جا دارد یا ندارد، جا تعبیری که دیگران کردن کلام اونها را بالاخره باید تعبیر تعبیری باشه که به ما یرزا صاحبه باشه، به الا تعبیر به ایه نحوه کار یکی ممکنه تعبیر کنه به این که این آب نیست شربت آلبالوه، خب این که تعبیر نشد، این که فرض کنید که این به جای فرض کنید که لیوان، این فرض کنید کوزه است، مقصود او از لیوان کوزه است، خب این که معنا نداره. تعبیر کردن کلام افراد بدون حجت عرفیه برای او غلط است، همونطوری که حمل کلام بر غیر از ظهور عرفی آن غلط هست، تعویل به مالا یرزا صاحبه هم غلط هست. و خودش زبون داشته میگفته، خودش آمده گفته من منظورم اینه، حالا ما بیاییم و این مسئله را توجیه کنیم و بگیم که مقصود این شخص این نبوده، به خاطر اینکه فرض کنید که این شینی بر او مترتب نشود و عیبی بر او و منقصتی بر او مترتب نشود، این مسئله قوی هست و چقدر خوب است که انسان این مسئله را داشته باشه، این قضیه را داشته باشه همیشه در صحبتش، در نوشتنش، اون قضاوتی که میخواد بکنه قضاوت صحیحی باشه، حب و بغض تو کار نباشه. مسئله خلاصه اعمال رویه در کار نباشه، این مسئله نباشه. الان متاسفانه در مجامع علمی ما این آفت وجود داره که ظهور مطالب در مجامع علمی ما محکوم احساسات و محکوم حقوقوزهای و سلیقه‌های شخصی و سیاسی است و به این مسئله از این دیدگاه نظر میشه. اگر هر کسی موافق باشه در مسیر با شخص کفرم بگوید، این کفرش قابل توجیهه و از او صرف نظر میشه. و ولی اگر نه همراه در مسیر نباشد، بسم الله هزار تا کفر هم میکشن بیرون و منتظرن به این که بگن کجای این عبارتش یه واو کم داره، اونجای عبارتش یه دونه به زیاد داره و اینجا داره مطر چون در خشخاش میگذارن تا اینکه هزار تا غلط در بیارن و بعد دروغ و کرنا میکنن و منتشر میکنن. و این یه آفتی است که متاسفانه این ما را گرفته. این مسئله را در مقالاتی که میخونیم، در کتابهایی که میخونیم، در صحبتهایی که میشنویم، اینها به نسبت به این مسئله ما میبینیم که کاملا این قضیه مشهوده. خیلی مهم است برای یک طالب علوم دینی اینی که هیچگاه، البته این هست، این مسئله که انسان باید بزرگان را تا جایی که میتواند کلام اونها را حمله بر صحت بکند، این قضیه جای شکی نیست. دیدگاه انسان نسبت به افراد نباید که وقتی دیدگاه منفی باشه که به هر عبارتی برخورد میکنه بخواهد به واسطه اون غلبه قوای و غلبه علمی و غلبه نفسی نسبت به اون مطلب، نسبت به اون شخص بخواهد مطالب خودش را میخواد بر اون حاکم کنند و اون را محکوم کنند و خود را برتر کنند. نه، این دعوه انسان باید همیشه به این نه باشه، تا جایی که امکان دارد انسان باید کلام را و مطلب را باید هم ببر صحت خودش بکنه. ولی اگر یه جان نشد دیگه نباید انسان زور بزنه و بگه نه آقا این گفته غلط هم کرده، اشتباه کرده، حالا آسی که نیست، شخص اشتباه کرده و به اصطلاح نظرش به اصطلاح اینه دیگه. مسئلهش مثل این افرادی که خب حالا میان و چیز میکنن و اگه غلطی میکنن و بعدن که میبینن سر و صدا شد شروع میکنن تعویل کردن. خب بابا قبل از اینکه سر و صدا بشه نمیگفتی، حالا که سر و صدا شده نه منظور ما اینه نه منظور ما اونه. بعدم یواشکی تو مجالسشون میگن بابا ما دیدیم سر و صدا شده یه چیزی گفتیم و اما نظرمون هم. خب اینا همه غلطه، اینا همه به اصطلاح چیزهای رعایت رندی علمی است که انسان بخواد به مسائل علمی بخواد این رندی ها را بخواد خرج کنه انجام بده. همونطوری که هست و واضح مطلبه، همونطور انسان باید مسئله را به همون کیفیت بیان کنه و این صحیح نیست. کلام شیخ اشراق در این زمینه از همونطور که خدمتتون عرض کردم حکایت از این مسئله میکنه که وقتی که شیخ اشراق همینقدر که از مقام ذات تنزل پیدا کرده و نسبت به مادون مرتبه ذات قائل به حقیقت وجود شده است، دیگر نمیتواند ایشون در سایر مراتب وارد به اصالت ماهیت باشه. چرا؟ زیرا تنزل ذات و تنزل نور و تنزل حقیقت وجود این بر حسب مراتب متفاوته، این موجب اختلاف ماهوی و تجوهری در اون ظهور نخواهد بود که جوهر خود این حقیقت متعینه در خارج به واسطه تنزل در مراتب اختلاف پیدا بکنه. همونطوری که در عالم نفوس ایشون قائل به اصالت وجود و حقیقت وجود که همان علیت اوست هستن، با توجه به این که ما اختلاف مراتب میبینیم در مسئله نفوس و در مسئله عقول جزئیه، متوسطات، عقول کلی، ملائکه، نفوس، تمام اینها دارای مراتب مختلف هستند و در همه این مراتب ایشون قائل به اصالت حقیقت و وجود هست. در این قضیه باید نسبت به سایر مراتب هم قائل به حقیقت وجود باشه، منتها چون در مرتبه صورت و در مرتبه ماده وجود ضعیفه، چند نه این وجود تبلور و ظهور خارجی ندارد و قابل برای حمل موجودان بر او به نحو حقیقت جوهری او نیست نسبت به عالم ابداعات و عالم تجرد که اونها بدون واسطه متصل به ذات باری هستند و همان حقیقت جوهری و تجرد خودشون را از او میگیرند. از این نقطه نظر دیگر ایشون نسبت به عالم شهود و عالم امکان نیامده و اون مطلب را نسبت به اون تسری بده، نه اینکه قائل به وجود در اینجا نیست، خیلی به نحو ضعیف‌تر. به نظر میرسه که ایراد صاحب اشراق در اینجا ایراد ربط بین حادث و قدیم بوده. اگر این مسئله حادث و قدیم برای ایشان حل میشد و اگر این مطلب ارتباط بین ماده و بین تجرد، اگر این ارتباط برای ایشان حل میشد، شاید همچنین عبارات مهم برای اعتباریت وجود را نسبت به عالم شهادت و عالم مال ایشون ابراز نمی کردن. اینطور میشه هم کرد کلام صاحب اشراق را که چون این قضیه اونطوری که باید و شاید روشن نشده، که اچه خب برای خیلی هم روشن نشده، حتی برای خود مرحوم صدر متعلقین، حالا بعد در مباحث چیز دیگر ما به این مسئله خواهیم پرداخت. مبحث حادث و قدیم یه مبحثی نیستش که برای هر فیلسوفی روشن شده باشه. حتی من شنیدم از بعضی از افراد که برای خیلی از بزرگان فوت کردن و صاحب فلسفه و مکتب و ایده و نظرات فلسفی بودن، هم این مسئله رفت حادث و قدیم، این مسئله برای اونا به عنوان شبهه مونده بوده. از یه طرف مبانی و براهین اتصال و استمرار وجود نسبت به شهادت و ممکن و ماده و بین فاعل، خب این جای انکار بر عدم قطع ارتباط باقی نمیگذاره. از یک طرف حقیقت وجودیه و حقیقت نوریه و بس و حقیقت و اندساط او و تنافی ظاهری او با عالم شهاده و عالم ماده، این موجب یک عدم سنخیت بین دو نحوه از ظهور و مظهر خواهد شد. چطور میشه مظهر از یه طرف اون حقیقتش حقیقت تجردی است ولی ظهورش هم میشه ماده؟ خب چه ربطی به هم دیگه دارن این چه؟ یا اینکه در اینجا باید از همون مسئله شهود باید استنداد کرد و انسان به واسطه شهود این مسئله براش حل شه. چطوری که برای خیلی از افراد، از جمله برای خیلی از دوستان ما هم، این مسئله در مکاشفات و اینها به صورت شهود حل شده. یا اینکه باید از نقطه نظر علمی باید این مسئله حقیقت وجود در حد امکان به نحوی برای انسان روشن بشه که اون حقیقت وجود نتواند موجب تناقض با ظهورات خارجی ماهیات پیدا بکنه. باید مسئله وجود به نحوی برای انسان روشن بشه که مرحوم حاجی فرمود وجود و من اعرف الاشیاء و کنه او فی غایت الصفات، مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه او، همین کنه اویی که ایشون میفرمایند فی غایت الخفا، خب این ناظر به همین کلام شیخ اشراقه که ایشان اگر این مسئله حقیقت وجود را صرف یک نوع تصوره، ما هم الان خب تصوره یک به اصطلاح اطلاقی برای حقیقت وجود قائل هستیم، یعنی حقیقت وجود را به نحوهی ما میدانیم، این مسئله را که بتواند جمع بشه اگر از همه ما سوال کنند. اما این تصور تا چقدر عمق دارد و تا چقدر پیش رفته و چقدر راجع بهش فکر کردی، همین که میبینیم بالاخره همون حکمی را که ما درباره فرطون که ماده یا مادت المواد میکنیم، این را در نظر میگیریم میبینیم ماده است، این را در نظر میگیریم میبینیم ماده است، این را در نظر میگیریم میبینیم ماده است. به حسب خارج این صورت این مواد با هم دیگه متفاوت هستند، به حسب خود ماده بودن اینها با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن، زیرا همه اینها میتوانن در تحت یک ماده قرار بگیرن که در قالب مختلف این ماده صورت‌های مختلفی به خود گرفته. ولی آیا تا به حال به این مطلب ما رسیدیم؟ یعنی آیا ما از نظر فکری رسیدیم به اینکه انگشت بذاریم اون ماده‌ای که تمام اینها را با هم دیگه جمع می‌کنه چیه؟ فوقش گفتن اون ماده همون جدولی که فرض کنید که آمدن گفتن که اون جدول همون مندلیف که برای همه اون اصول و ماده، بعد اولا آمدن چند تا دیگر میش اضافه کردن. خب ما نقل کلام در همون میکنیم، اونم دارای صورته. همین که شما میاید جدول درست میکنید، یعنی دارید به اون تعیون خارجی ماهیت میدید، ماهیت میدید یعنی صورت میدید. اونی که میگه گوگرد و آهن و یود و فسفر و فلان، داره الان به اینها داره صورت میده، یعنی میگه این ماده اسمش فسفره، این ماده اسمش یوده، این ماده اسمش فاتونه پتاسیمه، این ماده فلانه. خب این گوگرد و یود و پتاسیم و امثال زالکی که الان دارین میگید، هر کدام اینها تو آزمایشگاه صورت خاص خودشونو دارن، در عین اینکه باز اونها هم قابل جمع هستن و همه اونها باز برگشتشون به یه ماده است که از اون ماده که مادت و مواد تعبیر میکنند و مادت و مواد این سوال نوعیه، اینها تبدور خارجی پیدا کردن. اون چیزی واحدی که مادت و مواد اون چیست، شما میبینید در مسئله ابهام باقی میمونی، امکان نداره شما برسید به یک مادت و موادی که اون دارای صورت نباشه و در این حال بتوانید به او اشاره حسیه کنید یا حتی اشاره عقلیه کنید، نمیتونید. بله اینجاست که ما در بسیاری از مواقع در عین اینکه یک حقیقتی را درک میکنیم، در این حال اون حقیقت برای ما مبهمه، یعنی اصلا درک اون حقیقت به نحو ابهام برای ما باقی میماند. نه اینکه فقط بخواد به خلاص مسئله مجهولیتش برای انسان، مجهولیتش از باب عدم وصول فهم و مدرک نسبت به اون شی باشه، بلکه از این باب است که خود او مجهوله. یعنی انسان یک امر مجهولی را ادراک میکنه، امر مجهول، نه اینکه انسان نمیتواند ادراک کند. نفس و هویت خارجی اون شی اون مجهول است و در تحت صورت قرار نمیگیره و در تحت تعریف قرار نمیگیره، چون همین که بخواد در تحت تعریف قرار بگیره، تعریف از یا از حدود میشه یا از رسوم و اونها هم به اون حدود ماهوی و جوهری خود ذات برمیگرده یا به عوارض برمیگرده، که اون عوارض اونها باید نسبت به یه جوهر و نسبت به موضوعی باید هم بشن. مشکل در اینجا، مسئله در اینجا، مسئله وجود هم از همین باب است. یعنی این حقیقت وجود با توجه به اون کیفیت علمی ما که عرض کردم، یا باید این مسئله به نحو شهود باشه که در شهود مسئله وجود برای انسان حل بشه، یا اینکه حداقل از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر علمی ما بتوانیم به یه حد برسیم از نقطه نظر فکری که اون حد بتواند بین ظهورات مختلف را بتواند جمع کند، همه را بتواند در سر سفره بنشاند، بین کاغذ و بین این پلاستیک و بین آب بتواند جمع کند، بین فرش و بین حجر بتواند جمع کند، بین سما و عرض بتواند جمع کند. اون چرا که الان در عین اینکه ما میدانیم که تمام اینها صور هستند و همه اینها متولد وجود هستند، این همون مسئله ربط حادث به قدیم است. اگر در مسئله ربط حادث به قدیم ما نسبت به این مسئله یک انشراح صدری پیدا کردیم، یک انکشافی پیدا کردیم نسبت به باطن، و این اشکال صاحب اشراح دیگر در اینجا به وجود نمیاد و مرحوم آخوند هم سالاخون دیگر بر ایشون اعتراض نمی کنند به اینکه شما در کلامتون تناقض از یه طرف نسبت به عالم عقول و نفوس و اروا قائل به اصالت وجود و حقیقت وجود هستید و ماهیت اینها را عین انیتش می دانید، اما وقتی که به غیر از اینها از اینها تنزل پیدا می کنید اصالت رو به ماهیت می دید و وجود رو یک مفهوم عام می گیرید. خب چطوری به نرفای این دوتا به اصطلاح باید جمع کرد چیز کرد؟ این مسئله به اون برمیگرده. لذا عرض شد که از یک طرف مرحوم صاحب اشراح اون حقیقت وجود را یک حقیقت ساری و جاری میداند که از باب افاضه اشراقیه این حقیقت وجود شکل پیدا کرده و شکل گرفته، اون وجود که بوده و شکل پیدا دمون شکل گرفته، منتها در قضیه عالم نفوس و ارواح و عقول شکلی را که گرفته به اون ماهیت ممتاز از بر نمیده. خب همون حقیقت وجود مرتبه اختلاف میشه مرتبه شدت و زن. این عالم رو که نگاه میکنه میبینه که نه، اون وجود در اینجا شکل میگیره. از یه طرف میگه وجود که بوده، خب پس اصالت که خب این خدا وجود رو که افاضه نکرده، یعنی جه که به وجود تعلق نداره، وجود سر جاش بوده. خیلی از یه طرف ماهیت هم که در ذات باری نیست، پس بنابراین اونی که در اینجا افاضه شده اون افاضه عبارت از چی؟ عبارت ماهیته. اینی که میگه افاضه عبارت از ماهیته، یعنی تحقق خارج ماهیته، نه اینکه بخواد وجود را نفی کند و سلب کند. این نحوه ما تعبیر کردیم کلام صاحب اشراح را، نه اینکه بخواهد نفی وجود کند و اصالتش را بردارد و اصالت را به ماهیت بده، نه، اشکالیشون اینه که میگه وقتی که ما نگاه به عالم ماده میکنی با نگاه به عالم نفوس میبینی متفاوته. به عالم نفوس میبینی فقط حقایق نوریت که اختلافشون اختلاف رتبیه. به عالم امکان، به عالم ماده که نگاه میکنی نه اینا صورت دارن، ماده دارن، عرض دارن، کم دارن، کیف دارن، هزار تا وضع و جده و فلان و هزار تا پوف دارن، برای خودشون درست کردن، ده تا عرض روز خودشون درست کردن، مکان دارن، زمان دارن، تغییر تبدل دارن، ماهیاتشون تغییر پیدا میکنه. امروز ماهیت گیاهی، فردا تبدیل ماهیت حیوانی میشه، پس فردا به ماهیت انسانی میشه، پس دو روز دیگه تبدیل به حجر میشه. همین آدم شما در دفت کنی در زیر زمین، بعد از 20 سال دیگه در بیاد میبینید که تراب انگار تعلم یکن شهر مذکورا. خب این حقیقت نباتیه، این حقیقت حیوانیه و این جوهر حیوانی چیزی تبدیل به خاک شده، تبدیل به خاک شده و خاک شده و همین هم توی باغچه چیز میکنن، میکارن درخت میکارن. خب این وقتی که به اینها نگاه میکنه میبینه اینها فرق کرده، این وضعیت با اون وضعیت دوتا. حالا که وضعیت دوتا، پس بنابراین در اینجا افاضه ماهیته، یعنی در اینجا نه اینکه نفی وجود بشه، وجود سر جاش هست، شکل پیدا کرده از این وجود و اشکال مختلفه. همین تغییر دیگه اینجا وجود دست نخورده، همون وجود هست، مال ذات باری هم هست، همون وجود هم اصل است و همون وجود بودم مقوم همه اشیا است، چه مقوم مربوط به نفوس و عقول و چه مقوم مربوط در نفوس و عقولش غیر از مقوم چیز دیگری نیست. در اینجا اون ماهیت و اون شکل و اون کیفیت او آمده در اینجا مورد عنایت و مورد اراده مرید قرار گرفته. این علتش اینه. اگر ایشان می آمد و این مسئله ربط بین حادث و قدیم بیشتر براش روشن می شد، این حرف هم نمی زد که در اینجا موجب تناقض و موجب اختلاف و موجب مطالبی که مرحوم شیخ گفتن هم آخر گفتن می شد. نه، نفس از نظر تعلقش به عالم ماده از این نظر نفسه، یعنی ایشون نفس را حداقل مراتب چیز گرفته، مراتب نیدیه گرفته. نفس از نقطه نظر تعلقش به ماده ولیکن نفسی اصلا تو یدی که از نقطه نظر تعلقش به عالم شهادت، خود نفس از نای مراتب تجردیشه، از این نفس بالاتر میره مرتبه عقل است که اون عقل هم باز مرتبه به نفسه، از عقل بالاتر میره میشه مرتبه نور که اون دیگه خیلی شدیده که باز دارای معناست، از او بالاتر میره که دیگه اون میشه نوع حقیقت ربطیه ذاتیه، یعنی نفس میشه در مرتبه چهارم نسبت به سلسله مراتب نزولیه.